أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان فرع دیگری مرحوم سید در عروه پیامد همون اصل مسئله که متحریت ماء المطر هست و اینکه اگر ملاقات کرد آب مطر با فرض اتصال پاکه و اگر منفصل شد در صورتی که قلیل باشه متنجس می شود، چند فرعی را مترتب بر این اصول قبل کرده که حالا ما به تک تک این فروع اشاره می کنیم. اما قبل از او یه مطلبی مرحوم استاد ذکر کرده که مرحوم آقای قربی رحمت الله علیه این را به نظر من در جاش نیاورده. اون مطلب اینه که آیا قطره اگر از آب باران بر مثلا حوض متنجسی بریزد، آیا این حوض متنجس با یک قطره دو قطره هم طاهر می شود ام لا؟ خب ما قبلا به عرض رسوندیم که اگر حوض متنجسی در خانه بود، نه حوضی که عین نجسه، نه آب متنجسی اگر مثلا در خانه بود و باران بباره بر او، پاک میشه. برای اینکه باران علاوه بر اینکه خودش طاهر است، مطهر غیرم هست. در صورتی که یک آب متنجسی در میان حوض خانه باشه و باران بلو برای چند دقیقه بر این حوض متنجس ببارد، خب علل قاعده مثل اتصال به آب جاری است، طبعا این آب پاک میشه. اما حالا اگر بنا شد یک قطره یا دو قطره باران در این حوض ببارد، آیا باز هم حوض پاک میشه ام لا؟ مسئله بین افراط و تفرید. بعضی گفتند که بله، یک قطره هم که بارید صادق است که آب مطر به ما انه عاصمون و مطهرون ملاقات با این آب قلیل متنجس یا حتی آب کر متنجس کرده طاهر میشه. در مقابل برخی باز گفتن نه، این مقدار که فقط روی سطح اولی آب حوض باران بباره این کافی نیست، زیرا این باران تنها سطح اول حوض را ملاقات کرده، اما اعماق حوض و سطوح بعد باقی مونده و لذا مزج لازم است. باید طوری باشه که آب باران تقریبا با اکثر سطوح این آب حوض ملاقات کنه تا در نتیجه طاهر بشه. یه تشبیهی هم کردن، گفتن مثل این که اگر تختهی مثلا دو سه چهار تا تخته با هم متنجس به هم متصل باشه، آب باران به تخته اول ملاقات کنه، تخته های بعد پاک نمیشه، زیرا اونها سطوح بعدن، باران فقط با اون تخته اول که سطح اولی است ملاقات کرده. آب هم همینطوره. قول سوم در مسئله اینه که نه به اون شدت و حرف اولی که افراط و نه به این تفریطی که این آقا قائل شده، زیرا در هیچ دلیلی از ادله‌ای که وارد شده به اینکه آب باران یا آب جاری اگر ملاقات با نجس کرد طاهر میشه، سخنی از امتزاج نیامده. این تقریبی است که فقها ما ذکر کرده اند. بله، از یک طرف هم یک قطره یا دو قطره این یه مقداری از ذوق عرفی دوره، زیرا اینکه به نظر میرسه که اگر عرف میگویند که آب مطر اگر با آب نجس ملاقات کرد طاهر میشه، همانند اینکه جاری اگر با آب متنجسی ملاقات کرد طاهر میشه، این به نظر میرسه که یک شیئی که میخواد نقش فضلا یک شیئی که میخواد نقش تحول در یک آب زیادی ایجاد کنه و یک آب متنجسی را طاهر کنه با یک قطره باران ریختن، این از ذوق عرفی و تشخیص عقلایی دوره. همین نیست؟ بینی و بین الله ما بیایم بگیم که اگر بنا شد یک قطره یک حوض یا حالا هست، حتی به قدر کر یا حوض بزرگی هم هست متنجس شده، یک قطره یا دو قطره باران که بارید این حوض طاهر میشه، یعنی تحول پیدا میکنه، به قول معروف سلول ها و مولکول های آب از تنجس متحول به طهارت میشه. یه مقداری از به نظر من همونطور که من در تقریب نوشتم از ذوق عرفی و تشخیص عرفی دور به نظر میرسه. ولی شما هم چون قلیل نتیست میشه، حالا ما تعبد میکنیم، بله تعبد میکنیم، میگیم خدا فرموده انزل نامن از سماء ما انتهورن ایتارن و متحرن للغیر، اما این متحر غیر همونطوری که مرحوم استادم همین حرف زده، میگه بله این موجب میشه برای این که ما بگیم اقلن یک مقداری متوسط تهوری اندیز باران که بگویند در عرف که این آب حوض با آب باران ملاقات کرد و این آب نجس را طاهر کرد. این اقلا متوقف بر اینه که چند دقیقی و مقداری تعداد زیادی قطرات باران از آسمان در این حوض بریزه تا اینکه بول استاد خویی یا همه سطح را بگیره یا اینکه بخش معظمی از این سطح حوض را به وسیله باران ملاقات کنه. اما یه قطره و دو قطره انصافا دیگه این یه مقداری از ذوق و عرفی دوره.
ما شیب و
بله همه یه نخ هم که باز کردیم، اقلا باید یه نخ باز کردیم که در مثلا پس کنیم که یک چند ثانیهی بیاد، نه اینکه همین یک قطره از او بیش بشه که بعد بگیم این دیگه تحول پیدا کرده. باز فرق میکنه شاید مثلا بین یه حوضی که سطح بزرگی داره با یک کاسه پنشن یه فرقی قهرن عرف میبینه. اینا دیگه در روایت وارد نشده که حالا بگیم یه قطره هم کافیه، بله فقط گفته آب باران مطهر است و عاصمه، اما اینکه تا چقدر بتوانه عوض کنه آب متنجس را به طاهرش کنه این دوره. آجم بعد دن اگه میخوای چای بیاری اول ده بیار، نه حالا که ده و بیست دقیقه شده همین برگیرم واسه خودم که ایران. خب عرض میکنم به محضرتون که بعد مرحوم استاد یک تشبیهی میکنه به این بعد مرحوم استاد یک تشبیهی میکنه ما نحنفی را که این تشبیه برای من تعجب آوره. ایشون میفرماد که این از قبیل اینی که یک خشبی، یک تخته‌ای، قطرات و باران یک طرف تخته را فرا بگیره. آیا میتوان گفت که باقی تختم اگر متنجسه با یک دو قطره ای که در اول تخته برخورد کرده باقی این تخته هم طاهر شده؟ ولی حالا ما بگیم آب مطر عاصمه و اگر با متنجسی ملاقات کرد اون متنجس طاهر میشه، قبولم میکنم این حرف رو، اما آیا اگر یه تختی که یه متر در یه متر مثلا طول داره چند قطره باران در اول تخت ملاقات کرد میگیم تمام این تخت پاک میشه؟ ایشون میگن که از این جهت که نمیتوانیم بگیم به این که اگر چند قطره باران با مثلا آب کری ملاقات کرد همه طاهر میشه. البته من تعجب دارم، مرحوم استاد آدم خیلی خوش‌ذوقی بود، این چه کشبیهیه؟ خب در تخت یک شیء جامدیه و بنا هم بین نیستش که از یه نقطه به نقطه دیگر سرایت کنه. این چه قیاسیست با آبی که خاصیت سرایت و سریان در وجود داره که بر اساس همین خاصیت سریان و تیریان میگیم اگر یک آبی کمتر از کر بود یک نصر ناخونی یا سر بلکه سر سوزنی اگر به یک نقطه آب ملاقات کرد نگفتیم همه آب نجس میشه. خب چرا شما میگید اونجا همه آب نجس میشه؟ میگید خاصیت سریان آب اینه که به خاطر رطوبت آب همه اجزا متنجس میشه. خب اون در صورتی که همینجا اگر یه تختهی نجس پاس کنم ما یک گوشه ایش را خون به نجس بریزیم یا بول بریزیم همه تخته نجس میشه؟ خب قطعا همه تخته نجس نمیشه. پس همون طوری که در مورد نجاست قیاس تخته با آب مع الفارقه، در مورد طهارت هم قیاس مع الفارقه. بله نقطه از یک تختهی که همش نجسه یک نقطه تخت آبریز براش همون نقطه پاک میشه، بلکه حتی پشت تخت هم پاک نمیشه. اما در آب چین حالت سریان هست، اگر یه مقداری از سطح آب تا شد ملاقات با عاصم کرد همه طاهر میشه. بنابراین این قیاس ایشون که مع الفارقه، بلکه بله مسلمه که به یک قطره و دو قطره نمیتوان گفت که آب مطر متحر این شیء نجس شده. یعنی ذوق و عرفی که میخواد تحول ایجاد کنه متنجس را به طاهر ابا از این داره که با یک قطره و دو قطره آب طاهر بشه. بله اونجا هم همینه، همونجا هم همینه میگیم که باید نیست که بیم که اونجا همینه بگیم. بله فالکلام الکلام. به محضرتون عرض میشود که بعد فروعی که مترتب بر مباحث گذشته است به عرض برسانم. اولین فر مسئله پنجمیست که سید در عرفه فرموده اذا تقاطر من السقف لا یکون متحرا بل و کذا اذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الارض نعم لولا قافل الهواء شيئا كورق الشجر او نحوه حال نزوله لا يزور. خب این مسئله چی میخواد بگه؟ گفتیم به این که آب مطر فضلا عاصم و مطهر، اما به شرطی که از آسمان مرتبا روی شیء نجس یا متنجس بریزه، و الا اگر در این وسط آب مطر گفتیم روی مثلا یک پارچه یه شیء دیگری ریخت، بعد از اون پارچه قطراتی آمد پایین، اون قطراتی که از اون پارچه نفوذ میکنه به این قطرات دیگه نمیگن آب مطر. پس آب باران فضلا در جایی است که مستقیما از ابر روی زمین و یا هر شیء دیگری نازل بشه. اینجاست که انزلنا من السماء ماء طهورا. ولی اگر بنا شد که واسطه‌ای در کار بیاد که اتصال آب را از ابر به زمین قطع کنه، دیگه در این صورت نمیگیم آب مطر با زمین ملاقات کرده. خب این معلوم. برای این اساس میخوام بگیم به این که اگر فرض کردیم که در بین آب مطر با یک مانعی ملاقات کرد و بعد از اون مانع آب سرازیر شد روی شیء نجس، مثل این که فرض کردیم ما آمدیم و سطح پشت بام آب روی پشت بام آمده و بعد قطع شده، آبی که روی پشت بام جمع شده بعد از یک نقطه ای سرازیر به پایین بشه، اون آبی که الان از سوی سطح پایین آمده، این آب دیگه الان آب مطر نیست، زیرا منقطع شد آب باران به وسیله این سطحی که در وسط قرار گرفته بود. درست. خب حالا اگر بنابراین پس یه مسئله برای ما ثابت میشه با اون این است که آقا مدار در آب بارانی که بنا هست مطهر باشه، آن است که مستقیما بر شیء نجس آب باران فرود بیاد، ولی اگر بنا شد که به وسیله حائلی آب باران منقطع بشه و بعد از اون حائل آب بریزه، این میشه به منزله آب قلیلی که از آفتاب روی شیء نجس ریخته. درست. خب حالا این اصل مسئله مسلم، منتها گاهی در صغریات این بحثه. مرحوم سید میگد که اگر بنا شد که برگ درختی یا خود درخت در وسط قرار بگیره و آب باران روی درخت یا برگهای درخت بریزه، در صورتی که مستقیماً وارد بشه و فقط نقش درخت یا برگ درخت در وسط نقش مرور باشه، مثل اینکه آب باران داره مرتباً میاد از ناودانم میاد پایین، خب آبی که از ناودان میاد پایین، ناودان فقط نقش مرور را داره و الا آب بارانی که مرتباً سیلاسا روی پشت بام جاری شده و از ناودان خارج میشه. اگر نقش واسطه این چنین باشه که یعنی فقط مرور میکنه آب باران از این واسطه، در این صورت میگیم بله آب باران مستقیم بر اون زمین یا بر اون ذل واسطه نازل شده و حکم مطر ثابته. اما اگر بنا شد این واسطه یه وسط یک مقداری تأمل نگاه کنه، یعنی آب مطر را برای یک لحظه نگه می‌داره بعد از او میریزه پایین. اینجاست که سید میگه نه دیگه، که قبلا استاد خویی فرمودن نه، اگر آب روی برگ درخت بریزه و بعد از برگ درخت روی زمین بریزه، یه آدم زیر درخت باشه و قطرات از برگ درخت روی او بریزه، میگن این آدم به وسیله آب باران تر شده و این واسطه برگ های درخت مانع از صدق وصول آب مطر به انسانی که زیر برگ هاست نخواهد شد. اما سید میگه نه، اگر نقش این واسطه فقط نقش مرور آب باران از این واسطه باشه، بله اثر نداره و میگیم آب مطر بر ذل واسطه مستقیما نازل شده و آثار عاصمیت و مطهریت باره. اما اگر نه، این واسطه قدری قطع کنه اتصال آب باران را بر ذل واسطه، اینجا دیگه بر اون ذل واسطه نمیگیم که آب باران برش ریخته شده. بله اطلاق بله، این هم میشه برای این که تمام آبهای دنیا بازگشتش به آب آسمانه، اما این نه این آثاری که ما میخواییم بگیم بر آب باران از جهتر متحریت بار میشه. ولی اگر این فرمایش باشه آبای قلیل هم که در دنیا هست منفیش آب بارانه، نه نمیخواد بجوشه، از زمین آب باران در یه جایی جمع شده قلیل هم هست، اما حالا اگر براش دست نجس به این برخورد کنه نمیگین متحر تا نجس شده. چرا؟ پس بنابراین نه، نه مسئله این است که این واسطه در دیدگاه عرف آیا قاطع اتصال آب باران به ذل واسطه است؟ اگر قاطع باشه بگیم بله، پس اون آبی که بر ذل واسطه میریزه مستقیما آب مطر نیست. اما تشخیص این که آیا این واسطه نقش فقط مرور را داره یا نقش قاطع اتصال را داره، این دیگه شخصیتش به نظر عرفه. سید میگه نه این قاطع است، استاد میگه نه مثل برگ درخت اینها قاطع نیست. حالا شما چه میفرمایید؟ به نظر میرسه حق با استاد باشه، این مقدار قاعدتا موجب قطع نمیشه. روشن آقایون؟ خب این فرع پنجم هم، مسئله پنجم هم بر این اساسه. خب عرض میکنم حضورتون که فرع مسئله ششم ببینید یه مرتبه فرق کنه، برگای درخت آویزانه و اینطوری مخصوصا به حالت چیزی نازل آب باران از اینجا میاد روی برگ درخت میاد پایین، این یه نقش مرور فقط داره. مثلا برگا بستگی به این داره که چطوری باشه، یه مرتبه آب درخت برگ درخت اینطور صافه، بعد میاد روی برگ درخت میشینه آب بعد از اونجا میاد پایین، این با اون فرق میکنه که میگه یه مرتبه حالت مروریه، یه مرتبه حالت ما قاطع شدن اتصاله. خب بله، حالا آمدیم به سخت. از اینجا روشن شد فضلا که اگر مثلا مثل سابقه، حالا که دیگه ایدگام معمولا پیش نمیاد، اون زفت سابقه که من یادم میاد ما بچه بودیم در شاروی، وقتی برا می آمد وای به حال این خانواده من مردمان فقری فقیر، گر گر آبها از سخت می ریخت توی اتاق، هی مجبور بودن که تشتر رو بگیدن زیر نقاط و هی این تشتر رو خالی کنن توی حیات، برای این چون آب از سخت می ریزه. خب ببینید اینجا مادامی که این آب از سخت پایین می ریزه، اگر آب باران باز متصل باشه خوبه. میگیم درسته که آبی که از سقف میریزه مستقیما آب باران نیست، زیرا واسطه قرار گرفت با اون سقفه، ولی بالاخره این آبی است که متصل به آب بارانه. ما در درس جرور یا روح قبل خوندیم که اگر آب باران جریان پیدا کرد روی زمین و بعد متصل بود به آب باران، این آبی که جاری شده به هر جا که به ملاقات کنه صادق است که آب مطر با او ملاقات کرده. اما اگر بنا شد که آب باران قطع شده ولی جمع شده آب باران روی سطح بام، حالا که روی سطح بام جمع شده از یک نقطه این فرود بیاد، این آب میخوام میگیم آب بارانه یا کنه؟ طبعا دیگه اون چون آبی که بعد از سقف فرود میاد او دیگه اتصال نداره به آب باران، بلکه او میشه یه آب قدیدی که از یک نقطه خارج شده. حالا اگر سقف متنجس باشه آقایان، این آب چه حکمی پیدا میکنه؟ بله، اگر سقف متنجس شد، یعنی آب باران از سقف متنجس نازل شده توی خانه، این آب قهرن نجسه. بله، مگر اینکه سطح پشت بام اول به وسیله باران پاک بشه، چون من نازل شده پاک بشه، بعد که پاک شد این آب پاک از یک نقطه پایین بیاد، میگیم خیلی خوب این آب دیگه الان طاهره. اما اگر فرض کردیم که نه، آب باران از روی روی سقف از نقطه نجسی عبور کرد، خب اگر آب قلیل باشه و از نقطه نجسی مرور کنه، لا محال اون آب چه حکمی داره؟ متنجس هم خواهد بود. خب عرض میکنم حضورتون که بعد سید میگه که آبی که بعد از روی سقف نازل به نوع نقطه از سقف پاره شده یا مثلا قطره قطره میشه که روی زمین، این آب متحرم نیست. خب در کی متحر نیست آقایون؟ اگر فرض کردیم که آب باران مرتبا داره میاد و از یه نقطه سقف سوراخ شده با پایین مرتبا میریزه، این چه حکمی داره طبق اون چی خوندیم؟ بله، حکم آب باران هم طاهره و هم مطهره. اما اگر فرض کردیم که آب باران قطع شده، روی پشت ما مقداری آب جمع شده، حالا که این جمع شده از یک نقطه پایین میاد، این آب منزله آب قلیله، اگر در مسیر ملاقات با نجس کرده که خودش هم متنجسه، اگر ملاقات با متنجس نکرده دیگه حکم آب باران را داره یا نداره؟ نداره دیگه، پس مطهر نیست. خودش طاهر هست اما دیگه مطهر غیر نخواهد بود. درست؟ این فرو بر اساس اون چی گفتیم مترتب میشه. بله، اما دیگه مطهر، خب آب میخوام بگیم که دیگه اگر به یک نقطه نجسی برخورد کرد، مثل آب قلی نیست که برخورد کرده، نه مثل آب باران نیست که مطهر باشه، اون میخوام بگیم. مسئله ششم، بعد میفرماسته که اذا تقاطر علا این نجس فترشح منها علا شیء آخر لم ینجس، اذا لم یکن معه این نجاسه و لم یکن متغیرا. فرض بفرمایی که اگر روی پشت بام قایتی قرار گرفته، آب باران روی این قایت ریخته و بعد از اونجا مثلا روی سطح بام جاری شده، خب مادامی که این آبی که در ریخته، اگر خود این آب باران ملوث بشه، یعنی عین نجاست در این قطرات باشه، یا اقلن یکی از اوصاف ثلاثه این آب، آب بارانی که روی قایت ریخته، تغییر کنه. اینجا چه حکمی داره آقایان؟ بله؟ طبعا نجسه دیگه، زیرا بر فرض این به منزل آب جاری باشه. اما آب جاری هم ما گفتیم اگر بنا شد که یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییر کرد، دیگه اون آب محکوم به نجاست. اما اگر فرض کردیم که نه، از روی قایت خشکی روی بام بوده، این آب باران روی قایت خشک ریخته و از کنار هم گذشته و هیچ یک از اوصاف ثلاثه این آب باران تغییر نکرده، اینجا چه حکمی داره قهرن؟ هم پاک هم مطهره. زیرا این که دیگه این فرق داشت، آب باران گفتیم به منزله آب جاریه، حالا که آب باران روی این عذره خشک ریخته و یکی که از صفات ثلاثه‌اش تغییر نکرده، پس میشه یک آب عاصم جاری که از کنار یک قایتی گذشته، محکوم به هم طاهر است و هم مطهر غیره. خیلی بعد یه مرحوم آقای سعد در اینجا اشاره میکنه که بعضی گفتن این مسئله ششون با مسئله قبل با هم تناقض داره. نه، تناقضی با بیانی که عرض کردیم نداره. مسئله هفتم، سید میفرماید ازا کان سطح و نجسا فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسه و ان كان عین النجسه موجوده على السد و بقى عليها لكن بشرط ان يكون حال تقاطره من السماء. پشت بام سمون طوری که عرض کردیم بول میکنن براش یا حتی قایت میکنن، باران باریده روی این پشت بام، بعد که باریده بعد این بارانی که باریده از ناودان فرازیر میشه یا فرزن از یک نقطه سوراخ شده و داخل خانه میشه، اینجا چه حکمی داره؟ این با عرض کنم که آبی که نازل شده، میگیم مادامی که باران میباره، اگر این آب بر فرض روی سطح بام جاری شده یا حتی از کنار عذر گذشته، اگر باران میباره و هیچ یک از اوصاف ثلاثه این آب تغییر نکرده ولو از گذشته از کنار عذر و بول، این آب هم طاهر است هم مطهره. اما اگر بنا شد که قد شده آب باران و روی بام آب جمع شده، در این صورت اگر بنا شد که بگذره از روی سطح نجس، سید میگه نجسه و همینطور آبی که از میزان جاری میشه اونم نجسه. خب فرض بر این است که آقایون سطح بام نجسه یا حتی قایت روی بام قرار گرفته، باران آمد اما قطع شد، برای این بارانی که روی بام جمع شده بود بعد از میزان یعنی از ناودان جاری شد، آمد توی سطح خانه، این آب چه حکمی داره؟ سید می‌فرماید که اگر آب قطع شد و بعد آب آمد از میزان، این آب متنجسه، زیرا آب قلیلی است که از روی بام متنجس، بام نجس یا قایت نجس گذشته، پس محکوم به نجاسته. درسته؟ این علل قاعده دیگه. خب اگر باران میبارد و میاد از ناودان نازل میشه، این آب مطری است که عاصم است و محکوم به طهارته. اما حالا اگر آب باران قطع شده ولی روی سطح بام آب جریان پیدا کرده و از ناودان داره خارج میشه، ضمن سطح بام هم نجسه. خب این آب چوب میداره آقایان، آب قلیس که ملاقات کرده با نجس طبعا محکوم به نجاسته. در اینجا مرحوم استاد و همچنین مرحوم آیاش تبریزی یه حاشیه‌ای دارن، معنی است که میگن نه، در صورتی که یقین داشته باشیم که این آبی که از میزاب جاریه از روی سطح نجس گذشته یا از کنار قایت نجس گذشته، بله محکومه. اما اگر بنا شد ندانیم محکوم به طهارته. چرا؟ چون که توجه کنید، چون که سطح بام همش که نجس نیست، بله همه سطح بام که نجس نیست، خب بر فرض آب جمع از ناودان جاری میشه، از کجا یقین داشته باشیم که این آب قلیلی که اکنون از ناودان پایین میاد حتما به اون بخشی که نجس بوده گذشته؟ شاید اون بخشی گذشته است که اون بخش متنجس نبوده. به قول مرحوم آشش جواد میگه خب اگر شک کردیم که این آبی که حالا از ناودان جاری شده آیا ملاقات با نجس کرده یا نکرده، استصحاب میکنیم عدم ملاقات این آب نازل را با نجس و حکم میکنیم که پس این آب انشاءالله ملاقات با نجس نکرده. لذا استاد و همچنین ایشون میگن این که سید میفرماید اگر آب قطع شد، آب باران قطع شد و آبی که بنابراین از ناودان یا نقطه دیگر جاری میشه از روی سطح نجس محکوم به نجاسته، این حرف کلیت نداره، زیرا مگر در جایی آبی که از ناودان بعد از انقطاع محکوم به نجاسته که بدانیم این آبی که نازل شده از ناودان یا از یک سوراخی میریزه توی اتاق، بدانیم که این آب از روی نقطه نجس گذشته و متنجس شده. بعد یه تشبیه میکنه، اون تشبیه اینه، بفهمین که اگر فرض کردیم یک پارچه‌ای همش مرطوب باشه، حالا اگر این پارچه مرطوب یه نقطهش با نجس ملاقات کرد، میگیم تمام این پارچه نجسه یا فقط میگیم همون نقطه ملاقات نجسه؟ اگر کسی به ما اشکال کنه که آقا چه فرقی کرده است بین پارچه خشک و پارچه مرطوب، در پارچه خشک اگر یه نقطه ملاقات کرد همون نقطه را باید آب کشید، اما پارچه‌ای که مرطوبه این رطوبت سرایت میکنه از اون نقطه به سایر نقاط و همه پارچه نجس میشه. همین نیست؟ اگر کسی این اشکال کنه چی جواب میدیم؟ میگیم درسته، اما بنا نیست که رطوبت پارچه هم منشأ برای سرایت باشه. درسته آقایون؟ بله، هر رطوبتی که موجب سرایت نجاست از نقطه‌ای به نقطه دیگر که نمیشه، اونگاه رطوبت این اثر داره که یک مقداری به قول مرحوم آقای صدر حالت سریان هم باشه که تا یک نقطه نجد شد جایگزینش نقطه دیگری بشه. یعنی این در جایی نجاست موجب سرایت که یک مقدار حالت سلیان در شی وجود داشته باشه، و الا رطوبت خالص که منشأ برای سرایت نخواهد شد. که لذا مرحوم استاد به سید همین اشکاله میکنه، میگه درسته که سطح بام مرطوب شده، اما بنا به این نیست که بعد که اگر آب قلیلی از روی سطح بام جاری شده به از ناودان بیرون میاد بیایم بگیم که همه سطح بام نجس شده و آبی که از ناودان جاریه ملاقات با متنجس کرده؟ نه، بنابراین است که سطح بام ولو مرطوب باشه اما نجاست بعض نقاط سطح بام به همه بام که سرایت نمی کنه. حالا که به همه بام سرایت نمی کنه، پس آب قلیلی که از بام به ناودان جاری میشه، اگر بدانیم از نقطه نجس عبور کرده محکوم به چیه؟ به نجاسته. اما اگر ندانیم که حتما از نقطه نجس عبور کرده، به قول استاد مرحوم آقای هاشم جواد، اصل عدم ملاقات جاری میشه و میگیم انشاءالله آبی که از ناودان جاری شده از نقطه متنجس عبور نکرده. فهمیدی شیخنا؟ ها. پس بنابراین اگر سطح بام به کلی خشک بود و بعد آب آمد و جاری شد و بعد میگیم اگر همه بام نجس بوده بسیار خوب، آبی که جاری شده محکوم به نجاسته. اما اگر همه سطح بام نجس نبود و آبی از روی پشت بام پایین آمده به نفسه ناودان، خب از کجا بدانیم که این آب حتما از نقطه نجس عبور کرده تا حکم به نجاستش کنیم؟ خیر. حالا بام مرطوب هم همین حکم داره. بامی که قبلا به وسیله مطر مرطوب شده، همه نقاط بام که نجس نشده، که چون همه نقاط نجس نشده، پس اگر آب قلیلی از ناودان نازل شد، در صورتی که بدانیم از نقطه نجس عبور کرده، خب آب ناودان محکوم به نجاسته. ولی اگر ندانیم، مقتضای اصل عدم ملاقات حکم به طهارته. والحمدلله.